الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العلي العظيم. توی این آیه شما مخاطبی نمیبینید ظاهرا در ابتدای آیه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذی القربى، نه فرد نه جمع، خود اون تکالیف مطرحه، امر به عدل، امر به احسان، ایتاء القربا، بلنی از فحشا و منکر و بغ. اینها این پدیده ها نباید در جامعه باشن. بعد می فرماید یعبکم لعلکم تذکرون. شاید منظور از موارد هم موعظه هم تذکر این است که اینها مثلا اموری هستن که فطری هستن و فطرت بشر خواستار این هست و یک نوع تذکره، یک نوع به خود برگشتنه. لذا میتونیم بگیم ریشه بسیاری از تکالیف فطریه، خصوص اگر توانستیم کلیه تکالیف الهی اوامر و نواهی رو برگردونیم به این مجموعه که قاعدتا این ریشه همه تکالیف، یعنی کل مکتوبهای الهی برمیگرده به عدل و احسان و تائب و قربا و همه منهیات برمیگرده به فحشا و منکر و بغی. خب حالا این یه افق جدیدی برامون باز میکنه که مجموعی از تکالیف مطرح میشه و این تکالیف حالا یعبکم جمعه دیگه، لعلکم تذکرون هم جمعه، یعنی در اینجا تکالیف برای یک جامعه مطرح میشه که افرادش و آهادش بالفطره آگاه هستند و زمینه فهم و پذیرش چنین تکالیفی را دارند و به این خاطر تکالیف الهی که میاد جنبه تبیین و توضیح این اصول فطری را خواهد داشت. خب حالا این آیات رو من توی هر جلسه اگر بشه یک آیه مطرح کنیم برای اینکه ذهن فعال بشه توی نوع نگاهمون به نصوص و متون دینی برای بهره برداری بهتر و یک نوع تمرین استنباط هم بشه برای دوستان. خب آخرین نکته ای که ما بهش رسیدیم در بحث فقه اجتماعی، اصطلاح فقه اجتماعی رو سعی کردیم باز کنیم. گفتیم دو تا معنا برای فقه اجتماعی قابل طرح و قابل تصوره. یک فقه اجتماعی به معنی العام که قلمرو این فقه اجتماعی این می شود که هر گونه بحث فقهی خواه مربوط به جامعه باشه یا فردی که در جامعه زندگی میکنه، به میگیم فقه اجتماعی، یعنی فقهی که جامعه در او لحاظ شده. حالا خواه جامعه به طور خاص مکلف باشد یا متعلق تکلیف باشد یا فرد متعلق تکلیف باشد، اما فردی که در جامعه زندگی میکنه. در برابر این فقه اجتماعی به این معنای عام، به المعنى العام، گفتیم یه اصطلاح فقه اجتماعی به المعنى الاخص هم میتونیم تعریف کنیم. بگیم یعنی فقه نظام اجتماعی، فقهی که متعلق او جامعه باشد و عهده‌دار بیان نظام این جامعه باشه. فرد دیگه مطرح نیست، لذا بحث های فردی جدا میشه. اینجا فقه فردی در مقابل فقه جامعه قرار میگیره. بخ به این ترتیب الان فقه موجود ما میشه فقه فردی، و اونی که الان یک کاستیه و جاش خالیه فقه اجتماعیه که باید پر بشه این خلأ. این بحثی که تا الان داشتیم و تصویری که چارچوبی که سعی کردیم ترسیم کنیم، اگر گویاست و مشکلی درش ندارید میخوام به جزئیات این بحث فقه اجتماعی برم به معنی الاخص. سوالی که ندارید؟ خب حالا اگر بخوایم وارد فقه اجتماعی به معنی الاخص بشیم، اگر بپرسید که چه مطالبی توی این فقه اجتماعی باید مطرح بشه، یعنی یک ترسیمی و دورنمایی از فقه جامعه و فقه اجتماعی که متعلقش و متعلق تکلیفش خود جامعه باشه، چه چارچوبی و چه طرح کلی برای این فقه میتونیم ترسیم کنیم؟ اگر آنها شد الان یک فقه اجتماعیه به این معنا بنویسیم در چند بخش این فقه را میتونیم طراحی کنیم. خب اینجا ما باز دو تا بحث داریم، دو جور بحث مطرحه. یک بحثی است که اشاره کردم قبلا ما یک کلان نظام اجتماعی داریم و یک خرد نظام، به این معنا که کل جامعه رو روی هم رفته بدون اجزای تشکیل دهنده اش در نظر بگیریم، پدیده های اجتماعی، رفتارهای اجتماعی، نهادهای اجتماعی و مؤسساتی که در جامعه باید شکل بگیرد، یه بحث های بسیار کلی که یک جامعه به اونها نیاز داره. این بحث های مربوط به کل جامعه و بدون توجه به یک نهاد خاصی، اینا بحث های عامه، بحث های اجتماعی عامه. مثلا فرض کنید جامعه تکلیف داره یا تکلیف نداره، و تبیین این که چگونه یک جامعه میتونه مکلف باشه در قبال فرد، خود بحث بسیار مهمیه. و اگر تکلیف داشته باشه چجور تکلیفی متوجه جامعه باشه، و اینکه این اگر تکلیف مثلا یک تکلیف فرض کنید واجب کفایی بود، این واجب کفایی با واجبات عینی که به افراد متوجه میشه، چون فقه فردی هم داریم دیگه، یعنی فرد توی جامعه تکلیفی داره، حالا یک تکلیف اجتماعی هست و یک تکلیف فردی. در صورت مثلا تزاحم این تکالیف، حق تقدم با کدوم، مثلا اولویت با کدوم، اینا مسائل است که محل ابتلاست. خب اینا بحثای عامیه که در بحث اجتماعی، فقه اجتماعی قابل تر. و تمام مباحثی که مبانی یا پشتیبان بحثای خرد نظامی که بعداً میخوام اشاره کنم، تمام مبانی و بحثای پشتیبان خرد نظام ها، اینا همش بحثای مشترک فقه اجتماعی. این یک بخش، بخش اول، و این میتونه به عنوان حالا مدخل باشه برای این فقه اجتماعی یا نه اصلا یک باب اساسی، چون یک باب در حقیقت مشترکات نیازهای جامعه و حکم شرع در این مشترکات، کلیات و اموری که تمام بخش‌های جامعه به اونها نیاز داره. این یک باب. بعدن میریم وارد بحث‌های خرد نظام میشیم. مثلا گفتیم خرد نظام چی داریم؟ نظام خانواده. نظام خانواده نظام اجتماعیه. درون اون نظام عام جامعه مطرحه. پس فقه نظام خانواده یک فقه اجتماعی، فقه نظام سیاسی جامعه و اداری جامعه یک خورده نظامه، فقه نظام اقتصادی جامعه و فقه نظام آموزش و پرورش، این هم چهار باب در اینجا، این مجموعاً پنج باب میتونه یک فقه اجتماعی یا فقه نظام اجتماعی در بخش اولش که باب اول عرض کردم، بخش اول فقه کلان نظام اجتماعی و اون چهار باب بعدی فقه خرد نظام. حالا به جای پنج باب ما میتونیم بگیم دو بخش طبق این تعبیر اخیر، یه بخش مشترکات و فقه کلان نظام، باب دوم فقه خرد نظام که این چند باب میتونه داشته باشه. این تصویر کلان یک نظام فقه نظام اجتماعی میتونه باشه که یه ساختار اولیه باشه، بعد این ساختار اولیه قابل ترمیم و تکمیل هست که اگر خواستیم مثلا حالا اولویت بندی هم بکنیم در فقه خرد نظام، فقه نظام آموزش پرورش مقدم میشه چون مجموعه اهداف تربیتی و آموزشی که میتونه روی کلیه بحث‌های بعدی سیاسی و اقتصادی و خانواده مؤثر باشه و جهت بده و در حکم پیش نیاز میتونه باشه، هم خودش یک نیازه و هم پیش نیاز برای نظام های دیگه است، میشه توی این بخش دوم اولین بحث و اولویت دارترین بحث فقه نظام آموزش و پرورش، بعد میتونه فقه نظام اداری و سیاسی جامعه باشه و بعد هم فقه نظام خانواده و بعد هم فقه نظام اقتصادی. خب خوشبختانه توی این بخش ها هم نوشته های گوناگونی که الان مطرح شده ممکن هم ناقص باشه ولی کار شده، یعنی میتونیم بعدا اینها رو در کنار هم بذاریم. مثلا به نظرم اومد از کتاب هایی که هرچند خیلی ساده است و ابتدائیه توی این کار ولی چون با این نگاه اجتماعی نوشته شده مفیده، کتاب شناخت اسلام شهید بهشتی و دوستانشون آقای باهنر و غفوری، اینا شناخت اسلام کتاب قبل از انقلاب چاپ شد، یه مجموعه خوبی با این نگاه اجتماعی یعنی کلیات را مطرح کرده. یا مثلا فرض کنید خود قانون اساسی را شما اگر مطالعه کنید یک نگاه اجتماعی بر او حاکم هست و یک نظام را معرفی کرده برای جامعه با اون خرد نظام ها، و به این ترتیب ما یعنی از صفر شروع نمی کنیم، مطالبی هستن که اینا میتونن چارچوب کلی این بحث ها را مطرح کنن، بر اساس او بیاییم یک فقه کامل انشاءالله ترسیم کنیم. خب حالا در چارچوب این فقه نظام اجتماعی کلان و خرد جا دارد که فقه فرد در جامعه مطرح بشه، یعنی فقه فردی، فقه فردی در پرتو اون فقه نظام اجتماعی. حالا چرا اینجور باید باشه؟ به لحاظ این که شما میگید فرد در جامعه، خب فرد در جامعه باید مشخص بشه چه نظامی در این جامعه حکومت میکنه یا باید حکومت کنه تا این فرد در این جامعه برای او ما تکلیف تعیین کنیم. یک نمونهش که خیلی گویا و توی ذهن خیلی از ما هست، امیرالمومنین علیه السلام وقتی یک یهودی فقیر نابینایی رو دیدن که داره گدایی تکدی میکنه، برافروختند و ناراحت شدند. بر چه اساس؟ برای چی؟ مثلا حضرت حاضر نیست در حکومتش یک چنین فقیر را ببینه، با اینکه اهل ذمه است، مسلمان نیست، خیلی از تکالیف متوجه او نیست، اما حضرت این را تکلیف امت میدونست. خطاب هم به کی داشتن حضرت؟ که این آقا با این نگاه، این آقا زمانی که جوان بود تو این جامعه کار میکرد و ازش بهره میبردید، حالا که پیر شده و عاجزه، شما گید به درد نمیخوره، تأمینش نمی کنید که بره تکدی کنه، همونطوری که خدمتگزار شما بود در دوران جوانی و بهره دهی، الان هم باید شما متحمل تکالیف و هزینه او بشید، حالا که دوران عجز و نتوانیشه. مثلا خطاب به جامعه بود، نه خطاب به یک فرد خاصی. جامعه متحمل این نتیجه اقتضاعات یک زندگی اجتماعی این است که این چنین نگاهی، عدل این رو اقتضا می کند. فنجهین یعنی این نوع این نگاه، نگاه امیر المؤمنین علیه السلام نشون میده که اون در مقام بیان تکلیف الهیه. یک فقیه باید با این نگاه به مسائل نگاه کنه. خب حالا پس وظیفه من فرد در قبال این شخصی که داره تجدی میکنه، دولت باید بهش برسه. اگر دولت بهش نرسید آیا ساقط میشه؟ آیا باید مردم دست به دست هم بدن یک صندوق، صندوق خیریه درست کنن تا این که چنین افرادی را تأمین کنن؟ ممکنه به فرد برسه اگر دولت عاجز و ناتوان بود یا قصور داشت یا مقصر بود، تکلیف منتقل بشه به افراد، هرچند اساسا تکلیف خود افراد نباشه. ممکنه کسی این حرف رو بزن، این احتمال رو بده. لذا فرد در یک نظام اجتماعی میاییم برای او تکالیف فردی کشف میکنیم و تعیین میکنیم از خطابات شرعی. خب این فرد در جامعه، باز فرد در برابر خدا چه تکالیفی داره؟ تنظیم رابطه انسان با خدا در بحث عبادات، تنظیم رابطه انسان با خودش، وظایف فرد نسبت به خود و حقوق نفس بر انسان، رابطه انسان با غیر، با دیگران. با دیگران اینا میتونن طبقه بندی میشن، دیگران یعنی با خانواده، با فراتر از خانواده، با همسایگان، شهروندان و دیگر اعضای جامعه، با دولت و متولیان اداره امور سیاسی مملکت، این با غیر، یا رابطه با طبیعت و محیط زیست. محیطی که انسان در زندگی میکنه هم وظایفی داره. خب ببینید اینجا خیلی تلاقی داره این رابطه من با دیگران، با خانواده، با همسایگان، با شهروندان. این در بحث نظام اجتماعی تلاقی هایی داره، اما زاویه دید خیلی متفاوته. اونجا شما نظام را، کل مجموعه را در نظر میگیرید و بحث میکنید. اینجا من فرد مکلف که در این مجموعه و در این محیط زندگی میکنم، رابطه من با خانواده چگونه، رابطه فرد با خانواده. اونجا کل نظام خانواده مطرح میشه، اینجا تکالیف فرد در خانواده یا نسبت به خانواده مطرح میشه. حالا این فرد ممکنه پدر باشه، یه جور تکلیف داره، ممکنه زوج باشه، ممکنه فرزند باشه، ممکنه برادر باشه، ممکنه خواهر باشه، ممکنه نسب قریب باشه، ممکنه نسب بعید باشه، فرق میکنه. لذا میبینید در رساله حقوق امام زین العابدین علیه السلام تکالیفی که اونجا اومده و حقوقی که اومده که اون حقوق منشأ بسیاری از تکالیف است و زمینه و بستر خیلی از تکالیف رو بیان میکنه، اونجا این نگاه مطرحه، رابطه فرد با خدا، با خود، با دیگران. باز نگاه یعنی حقوق فردیه، ولی حقوق فردی با توجه به بودن انسان در جامعه است، که این باز رساله حقوق با اینکه خیلی خیلی مهمه و میتونه تحول ایجاد کنه در نگاه فقهی ما در این بخش فقه فردی، فرد در جامعه، اما این باز کلان نظام و خرد نظام را به عهده نگرفته. شما باز کلان نظام و خرد نظام ها را باید بیایید کشف کنید و استنباط کنید. حالا یه خطوط کلی در آیات و روایات پیدا میشه که میتونه اون کلان نظام را برای ما تبیین بکنه یا خرد نظام را تبیین کنه، که نمونش را همین آیه اول بحث اشاره کردم که کلیاتی مطرح میکنه که این کلیات ناظر به فرد نیست، اصلا ناظر به اون آنچه که باید در یک جامعه انسانی تحقق پیدا کنه. و این آیه هم که تلاوت شد آیه مکی بود، یعنی در زمانی که هنوز دولت اسلامی تشکیل نشده بود این آیه مطرح شد، در سوره نحل باید باشه. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بنابراین ما الان یک تصویر روشنی میتونیم برای خودمون داشته باشیم از کل یعنی طرح جامعه، نظام اجتماعی یا فقه اجتماعی و فقه فردی. رابطه این دوتا با هم مشخص کردیم، فقه فردی در پرتو فقه اجتماعی باید مطرح بشه و اگر مطرح نشه آسیبزا خواهد بود، چون اینها در یه جای زیادی تلاقی با هم دارن و باید با هم هماهنگ هم باشن و در هماهنگی شما اصل و فرع دارید و اهم و مهم و بنا و زیربنا دارید. فقه اجتماعی چون پوشش میده کل فعالیت های افراد در جامعه و اهداف کلان اجتماعی باید مد نظر باشن و اونها اولویت خواهند داشت، و البته این اهداف بر طبق مجموعه مفصلی از اهداف تربیتی خدا برای انسان، یعنی این هم مخفی نباشه، وقتی میگیم یک هدف اجتماعی مقدمه بر یک هدف فردی، باز اون هدف اجتماعی خواستگاهش و منشأش یک هدفی است که برمیگرده به خود انسان. یعنی خدا میخواد این انسان رو تربیت کنه، میگه شما باید در جامعه این چنین باشید تا به اون هدف برسید، شما باید در جامعه ای که موحد باشد زندگی کنید، اگر نشود هجرت کن، اگر نتونستی مقاومت کن توی اون جامعه غیر موحد. اما در یک جامعه مثلا توحیدی و خداپرست تو باید رشد کنی، پس برو این جامعه رو به وجود بیار، برای به وجود اومدن او مبارزه کن، برای به وجود اومدن او حتی از خود بگذر، از خون خودت بگذر، از جان خودت بگذر. و این گذشتن از جان خود برای دوست آوردن اون جامعه نتیجهش برمیگرده به تکامل شخص خوده، یعنی باز اهداف برمیگرده به تکامل تک تک انسان ها. این مسئولیت فردی سر جای خودشه و اینکه انسان ها تک تک مکلفن در این اینکه جامعه مکلفه هیچ با هم تنافی ندارن، بلکه با هم به گونه این مرتبط هستن که در آخر اهداف تکامل انسان محقق میشه. ان الی ربک المنتهى و من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادة ربه احدا. این هدف دنبال میشه، اما این هدف در چارچوب یک نظام اجتماعی شکل میگیره. خب این ما رو البته خواهد کشون به بحث زیربنایی، دو تا بحث زیربنایی، یک بحث نظریه اجتماعی که پایه اون نظام اجتماعی هست که در این کتاب مجتمع اونا این بحث مفصل اومده و باید محور و مبنا قرار بگیره و روش بررسی مفصلی بشه و نقادی بشه، پخته تر بشه و متکامل تر بشه. و خود این نظریه اجتماعی مبتنی است بر یک نظریه تربیتی که انسان برای رسیدن به کمال چه راهی برای او مطرح است. یک راه، چند راه، یک راه منحصر به فرد یا راه‌های گوناگون و چگونه این تربیت محقق میشه و این نظام اجتماعی چه نوع نظام فردی، فقه فردی چه نقشی را در تربیت انسان ایفا میکنه. پس این دو تا بحث زیربنایی هم داریم، نظریه اجتماعی و که هم نظریه تربیت، که اساس همه اینها باز یک نگاه انسان شناسانه هست. یعنی قرآن به انسان چگونه نگاه میکند و انسان رو چگونه میبیند که برای این انسان یک مسیر، یک نظریه ویژه در تربیتش انتخاب میکنه و اون نظریه تربیتی منتهی بشه به یک نظریه اجتماعی. چون انسان در جامعه رشد میکنه، پس باید این تربیت با جامعه با هم هماهنگ بشن و مچ بشن و خروجی اینها یک نظام اجتماعی کاملی است که این نظام اجتماعی درش خرد نظام های باز کامل و متعدد و کامل و همه جانبه مطرح میشه. در این چارچوب تکالیف این فرد به طور دقیق تعیین میشه و ترسیم میشه و هیچ خلایی نمیماند برای این انسان در زندگی. یعنی هر جا باشد، در هر شرایطی، در هر زمانی به راحتی میتواند تکلیف خودش را کشف کند و بفهمد، یا فقیه برای او تعیین کنه، قواعدی به او بده که با این قواعد اگر هم مثال عملی مثلا الان مکتوب نباشه، با چیدن این آیات و روایاتی که تمام این نظام را تبیین کرده، خطوط کلی این نظام را تبیین کرده، به راحتی انسان میفهمد که تکلیف او چیست. اینجا که خیلی از موارد در زمان پیامبر و ائمه علیهم السلام خیلی از اصحاب اگه اجتهاد نمی کردن به اون معنا، چون این اصول برایشون آنچنان روشن و بیان بود که دیگر تکلیف را به راحتی می فهمیدن. یعنی خودشون تعیین مصداق می کردن، اجتهادشون در حد تعیین مصداق بود، نه در حد مثلا استنباط برای یک مسئله مستحدثه باشه، چون کلیات تبیین شده. و این که ما در بعضی از موارد میلنگیم به خاطر این است که این اصول اصلا تبیین نمیشه برای ما و ما همیشه یعنی از ابتدا به جهل شروع میکنیم یه مسئله مستعرض، چون در سر عملیه نیست، خب میگیم خب این جدید است، در حالی که ممکنه این مصداق بسیاری از قواعد مطرح توی همین کلان نظام و خورد نظام باشه. الحمدلله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.